که مدیران استان بیشتر بهش توجه بکنن. آخرین گزارش. معلولان از این به بعد برای تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های کشور پولی پرداخت نخواهند کرد. همچنین ساختمان‌های عمومی زمان پایان کار، در واقع ساختمان‌های عمومی اینطور گفته شده که زمانی پایان کار دریافت می‌کنند که برای معلولان مناسب سازی شده باشند. محسن بختیاری در این باره گزارش تهیه کرد.
پر از محدودیت جسمی اند و پر از کمبودهای رفاهی، اما زندگی را دوست دارند با همه مشکلاتش.
خب من معلولیت های بیماری ژنتیکی بوده که تحلیل رونده عضلانیه. هیم پیشرفت میکرده تا یه سالها از بعض تولدم بوده. دیگه الان به جای رسیده که من هیچ حرکتی ندارم جز دست راستم که کمی حرکت میکنه و باش کنترل میکنم.
استارتاپ ویژه‌ای برای معلولین تولید کردید، درسته؟
بله، این استارتاپ یکی از نیازهای خودم بود و من دوست داشتم وجود داشته باشه. وقتی وقت دیدم وجود نداره، بجای اینکه ناامیدم خودم خلاص کردم.
آرامش را در درون دارند. آرام آرام قرار است آسایش هم بیاید. با تصویب بندهایی از لایحه حمایت از حقوق معلولان که سالها در دولت‌ها و مجلس به نتیجه نرسیده بود. حالا تحصیل رایگان برای معلولان در همه مقاطع از ابتدایی تا آموزش عالی، چه در دولتی‌ها و چه در غیر انتفاعی‌ها قانونی شده. آقای نحوی نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی:
با اینکه ما مثلا کمیسیون مناسب سازی کشوری داشتیم، دستگاه‌ها خودشون رو ملزم به اجرای قانون نمی‌دونستن. الان فرقی که کرده این است که افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان منظور بهزیستیه، از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش و پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی بهره‌مند گردند.
با اینکه تحصیل رایگان شور دیگری به زندگی معلولان می‌دهد، اما به نظر می‌رسد چیزهایی مهمتر از تحصیل رایگان هم هست.
این من خودم معلولیتم از ناحیه دستام هست. خب
بله.
بعد اگه ممکنه یه موقعی میخوام برم بیرون به همراه نیاز دارم. بعد مثلا من خیلی از دوستامو میشناسم که از ویلچر استفاده میکنن. متاسفانه داخل حالا مثلا خیلی از اماکن عمومی مثل بیمارستان و بانک و پله دارن، با ویلچر نمیتونن برن.
خب مادرم منو میبرد دانشگاه، به هر حال برای مثلا دانشگاهمونم خب آسانسور نداشت. یکی از اون لحاظ که مثلا مشکل رفت آمد داشتیم. اون دوستانی که هستن ببینه همش مشکل مالی نیست، بیشتر مبحث مناسب سازی برای ما خیلی مشکل هستش.
اتفاقا مناسب سازی ساختمان ها برای معلولان از دیگر بندهای تصویب شده در لایحه حمایت از معلولان است، قانونی که بر اساس آن شهرداری ها موظفند صدور پایان کار ساختمان ها را مشروط به رعایت ضوابط دسترس پذیری آسان برای معلولان کنند. الزامی که آقای مغانلو، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور میگوید زمینه ها آماده است، اما در اجرا با مشکلاتی روبرو هستند که نیازمند جدیت دستگاه های ناظر است.
قبل از این قانون مقرره داشتیم که مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بوده. این که در حقیقت اون چکلیست الان در حقیقت اجرایی بشه و در حقیقت قانونم به این تاکید بکنه، وضعیتیه که ما در حقیقت تو بحث اجرا به صورت عملیاتی باید راجبش تصمیم گیری بکنیم. اون همت اجرا و در حقیقت نظارت بر اجرای بوده که خیلی در حقیقت ما الان راجبش بحث داریم.
آه، پس من آخرین سوالم میتونه این باشه که برای الزام آور بودن عمل به چنین قانونی کی، کجا، چجوری باید این اتفاق بیفته توسط دستگاه؟
ما به عنوان دستگاه اجرایی اینو از واحدهای مختلف خواستیم. برای اجرا و نظارت بر اجراش باید از بازوهای نظام مهندسی، از بازوه در حقیقت شهرداری، از بازوه مراجع صدور و پروانه و از مراجع نظارتی که همون سازمان بهزیستی و بنیاد شهید به صورت مشخص باید پیگیری بکنیم برای نظارت بر اجرا، صدور و پروانه هم برای اجرای درست این موضوع توی ساختمون.
خاصیت آب و خاک سرزمین و فرهنگ خانوادگی زیستن در ایران یادمان داده که ناسپاس داشته های ما نباشیم تا محدودیت ها و کمبودها از کوره به درمان نکند. معلولان مصداق روشن چنین تفکری اند. حالا که تحصیل رایگان و اجباری شدن شرایط رفت و آمد آسان برای معلولان در ساختمان‌های عمومی قانونی شده، سازمان برنامه و بودجه هم زودتر تکلیفش را عمل کند تا امیدی دوباره راه بیفتد.
از توجه همراهیتون بسیار سپاسگزارم. شماره سامانه پیمکی پیک بامدادی 3610. صبح تازه مبارک. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
جدول پخش برنامه‌ها، دریافت برنامه‌های پرشنونده و قطعات آوایی.
@ رادیو معارف.
سرمایه ایرانی هم احترام دارد، کار ایرانی هم احترام دارد. نتیجه سرمایه و کار عبارت است از تولید ملی.
حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش.
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نیازمند اراده و عزم همگانی.
کلید گنج علم و دانش و فن، علم و دانش و فن. تو دست فرزندای خوبت وطن، وطن. پیر و جوون، مرد و زن با ایمون، به عشق آبادی ایرانمون.
سیاست‌گذاری تولید محور، فرهنگ سازی برای مصرف تولید داخلی، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی، نوسازی و ابتکار در ماشین‌ها، در محصولات، در مدیریت، در ساخت، اینا کارهایی است که بایستی انجام بگیره.
باز یه حماسه رو رقم می‌زنیم. ما از تبار بعثت و بهمنیم. ما از تبار بعثت و بهمنیم.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر. هموطنان خوبم، شنوندگان محترم رادیو معارف، برای شما روز خیلی خوبی آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه باشید با ادامه برنامه های نوبت صبحگاهی امروز این رسانه دینی. پیام توحید، نامه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به میخائیل گورباچوف، برنامه ایست که تا لحظات دیگر خواهید شنید. صبح روشن رو ساعت 9 انشاءالله دوستانم تقدیمتون میکنن و رأس ساعت 10 آخرین خبرهای معارفی به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. پیام توحید 20 دقیقه تقدیم شما.
جناب آقای گورباچف، برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد.
پیام توحید.
از پس قرون رسد کنون به گوش جان، بانگ دل کشیز دعوت پیمبران. زنده شد دوباره رسم و راه احمدی، تازه شد ز نو شریعت محمدی. قولوا لا اله الا الله، قوموا با لوای حزب الله. قولوا لا اله الا الله، قوموا با لوای حزب.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام، صبح شما بخیر باشه. با تقدیم برنامه پیام توحید در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم تا ساعت 9 بامداد ما را همراهی بفرمایید. در 13 دی ماه سال 1367 یک روحانی، یک دیپلمات و یک بانوی ایرانی برای انجام دادن مأموریتی از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به شوروی عازم شدند. این هیئت 3 نفره حامل پیامی از جانب امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی بودند. در برنامه پیام توحید که از امروز تا روز 13 تقدیم حضور شما بزرگواران میشه، به کم و کیف صدور این پیام از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میپردازیم و با محتوای توحیدی این پیام بیشتر آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید. مرحوم خانم مرضیه حدیدچی، معروف به خانم دباغ، یکی از اعضای هیئت اعزامی برای ابلاغ پیام حضرت امام به گورباچوف بودند. ایشون درباره چرایی این که یک هیئت سیاسی برای ابلاغ پیام حضرت امام رحمت الله علیه انتخاب نشد و اینکه چرا یک زن در این هیئت قرار گرفت، اینطور گفتند:
نامشون نامه سیاسی نیست، نامه درخواستی هم نیست. چون آمریکایی‌ها خیال می‌کردن به دلیل اینکه حضرت امام پذیرفتن به اصطلاح این قضیه اتمام جنگ رو، بنابراین برای بازسازی میخوان از شوروی ها کمک بگیرن. خب این خودش میشه یک حرکت سیاسی و اونا با این دید به نامه نگاه میکردن. یه دیگه ای فکر میکردن درخواست مثلا کمک های مالی هست برای بازسازی جنگ و این حرفا، ولی اصل نامه رو وقتی شما مطالعه میکنید میبینید غیر از مسائل دعوت به توحید و یگانگی خداوند متعال و پشت کردن به کمونیسم و اون جریانات، هیچ چیز دیگه ای توی این نامه شما یافت نمی‌کنید. آدم احساس می‌کنه شبیه همون نامه است که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرستادن برای نجاشی در رابطه با هدایتشون و در رابطه با مسائل دیگه یا به کشورهای دیگه. لذا برای یه نامه توحیدی لزومی نداره که حالا آدمای سیاسی فقط. از نظر این که بالاخره این دولت حکومتی است و حالا این نامه از طرف رهبر یه حکومت دیگه به اصطلاح ارسال میشه، خب طبیعی است یه دیپلمات باید میبودن. از سمت دیگه وقتی قرار است که کسی دعوت بکند به سمت و سوی پروردگار متعال، باید یک حصر انتخاب بکنن که بالاخره اون ظرفیت لازم رو داشته باشد. ما میبینیم که حضرت امام این شخصیتی مثل آیت الله جوادی آملی رو انتخاب کردن. اونجا وقتی گورباچف دارد سوال میکنه در رابطه و بعضی از نکات نامه، اونقدر زیبا و اونقدر انسانساز و پر محتوا جواب سوال آقای گورباچف میدن که ایشان دیگه دنباله سوالش به خودش اجازه نمیده سوال دیگه ای بکنه. و اگر همین خانومی رو انتخاب میکنن، به نظر خود من دو بود داره این قضیه. یه بود درسی به جامعه خودمونه که در آینده حواسشون جمع حضور و بروز خانوم ها باشه، و نکته مهمتر این قضیه این بود که در اون مقطع زمانی برنامه این بود که تو دنیا اینا مطرح میکردن که این اسلامی که امام میخوان راه بیاندازن اسلامی است که زن رو در صندوق خانه فقط برای مسائل شخصی و نمیدونم برای پخت پز غذای آقایون و اینها بهشون وقع میگذارن و اهمیتشون میدن. حالا این که حالا دباغ انتخاب شده باشه یا نمیدونم ایکس و ایگزک مهم نیست، مهم اینست که جامعه ما این رو درک بکند، این عمل حضرت امام رو.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام.
بله شنوندگان عزیز، با برنامه پیام توحید در خدمت شما هستیم از رادیو سراسری معارف. در این برنامه در خصوص پیام تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به رهبر اتحاد جماهیر شوروی میخائیل گورباچوف صحبت بکنیم و با محتوای این پیام بیشتر آشنا میشیم. صحبت‌های مرحوم خانم مرضیه حدیدچی معروف به خانم دباغ را به اتفاق شنیدیم، اما با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. آیت الله جوادی آملی از جمله اعضای هیئت سه نفره ابلاغ پیام حضرت امام رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف بودند. ایشون درباره اینکه چرا حضرت امام در اون مقطع چنین نامه‌ای را برای گورباچوف نوشتن اینطور میگن:
امام از اون جهت که یکی از علمای راستین امامیه است و علمای واقعی وارثان انبیا و اولیای، همون سمتی را که انبیا داشتن مرحله رقیع و ناظرش را علمای مجاهد و راستین دارند و امام راحل رضوان الله علیه از وارثترین وارثان این انبیا است. به ایشون فکر میکردن که مردم ایران با جوامع بشری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق فرقی ندارن، اونا را هم باید نجات داد. و همونطوری که ذات اقدس اله در قرآن کریم به رسولش فرمود جاهد الذین یلونکم من الکفار، اول با همسایه هاتون هماهنگ باشید، با اونها به جهاد فرهنگی و مانند اون بپردازید، وجود مبارک امام راحل رضوان الله علیه هم به پیروی از این آیه الهی اولین پیام را به همسایه تنگاتنگ شمالی من یعنی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق دادن. برای امام انسان مهم بود. وقتی جامعه ایرانی را به لطف الهی کماکان هدایت کرد، اونها به ثمر رسیدن، جنگ 8 ساله هم به سود اسلام پایان پذیرفت، همگان پذیرفتن که حق با ایران اسلامی بود، حالا اینا فرا ایرانی میاندیشن، چون انسانی میاندیشن، اختصاصی به ایران ندارن. فکر کردن که اونها هم برادران انسانی ماین و ذات اقدس اله از انسانها به عنوان برادر یاد میکنن، چون گاه انسان برادر دینی هست مثل این نمد مؤمن اخوه، گاه برادر نوعی هست. ببینید وقتی از هود سلام الله علیه سخن میگوید یا از صالح سخن میگوید، فرمود به الا آدن اخاهم هودا، تعبیر برادر میکنن در حالی که اونها کافرن. معلوم شد در فرهنگ قرآن پیغمبر که موحد است از جهت نوعی برادر کافران است، کافر برادر مسلمان است از جهتی که انسان است، گرچه برادر ایمانی نیست. هم درباره صالح دارد، هم درباره هود دارد، هم درباره برخی از انبیای دیگر. در صورتی که انسان ذوب نشود، آب نشود و احساس حقارت نکند، اون فرهنگ ناب خود را همچنان سرفراز بداند که هست، با این شعاع میتواند از کفار به عنوان برادر یاد بکند، بگوید اینا برادران وطنی ماین یا برادران خاکی ماین یا برادران همخون منن یا برادران نوعی منن. به هر تقدیر وجود مبارک امام راحل همون راه انبیا را طی کرده است برای هدایت همه مردم تحت رنج تفکر لایی که شوروی سابق این پیام را دادن.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی،
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز، برنامه پیام توحید را میشنوید از رادیو معارف. مرحوم خانم دباغ از اتفاقات بعد از حضور تیم ابلاغ پیام در مسکو و همچنین جلسه ملاقاتی که در کاخ کرملین ترتیب داده شده بود توضیحاتی دادن که به اتفاق میشنویم.
اون شب سخت ترین واقعا شبی بود که برام گذشت. علتش هم این بود که احساس میکردم همه گوشه گوشه، حتی این اتاقی هم که به بنده دادم یا من جایی که میخوام برم وضو بگیرم، اصلا شنود گذاشتن و چشمای الکترونیکی هست که دارد همه حرکات ما رو زیر نظر داره. یه احساس این چنینه بود که حتی چادرم رو رو سرم کشیدم، رو صورتم، دستام کشیدم و وضو گرفتم. ولی نماینده جمهوری اسلامی ایران در اونجا پیش دستی کرده بود و از آقایونی که پذیرایی کننده بودن خواسته بود که ما شام رو بریم سفارت، و این خب خودش یک خوشبختی بود و اون پیش دستی که این برادرمون با درایت انجام داده بود. حضرت امام دستور داده بودن که هیچ جا ما نباید بریم، فقط از فرودگاه میریم مکانی که انتخاب کردن، حالا همون سفارت هم اجازهشو گرفته بودن، و بعد هم میریم پیش آقای گورباچف و دوباره برمیگردیم. اگه قرار شد این شوروی گردش و تفریح و حالا جاهای چه رو ببینیم، اونا مال وقتیست که ما به عنوان مسافر بریم اونجا، نه به عنوان سفیر حضرت امام. بعد رفتیم دفتر آقای گورباچف. شما از اینجا دقیقا میتونید اون حس شب گذشته من رو درک بکنید که نه یک نفر به ما گفت این کیفایی که دستتونه چی توش داره، میخواییم بازرسی کنیم، میخواییم ببینیم. نگفتند حالا بذارید تو این دستگاه، از توی دستگاه رد بکنیم. رفتیم تو اتاق، وارد شدیم، اتاق بسیار بزرگی، یه میز با 7-8 صندلی اون تای اتاق بود و به اصطلاح معلوم بود میز کار آقای گورباچف بود. یه میز هم این طرف که اوائل اتاق بود که دورش 6 صندلی گذاشته بودن. از این 6 صندلی 3 تا به ما اختصاص داد، 3 تا به خود آقای گورباچف. آقای گورباچف با مترجمش و حالا اون معاون سیاسی حزبشون، ما هم خب 3 نفر بود. آقای جوادی آملی پیشنهاد فرمودن که یا آقای لاریجانی، یکی از این دو بزرگوار که سفیرمون، میخوایم توی جلسه باشن. گفتن نمیشه چون 3 نفر 3 نفر، اینجا هم 6 صندلی. خب بابا یه صندلی بیرون میشه آورد که با چند تا گفتگو اینا یه صندلی دوباره آوردن، سفیر هم تشبه آوردن نشستن، شروع شد بحث و بحث. قشنگ نمیدونم بگم واقعا چه حالتی برای انسان پیش می آورد. آقای گورباچف تکیه کرده بود با اون دوستشون، آقای جوادی آملی صحبت می فرمودن، متن رو می خواندن، یک به اصطلاح تکش رو آقای لاریجانی ترجمه به انگلیسی می کردن، و پشت سر آقای لاریجانی مترجم آقای گورباچف ترجمه به روسی می کردن.
بله، صحبت‌های مرحوم خانم دباغ را شنیدیم در خصوص اتفاقاتی که بعد از حضور تیم ابلاغ پیام در مسکو و همچنین جلسه ملاقاتی که در کاخ کرملین صورت گرفته بود. اما با ادامه برنامه پیام توحید در خدمت شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین سید رضا حسینی، کارشناس مسائل راهبردی، درباره چرایی پیام حضرت امام رحمت الله علیه به رئیس جمهور وقت شوروی توضیحاتی دادن که در این لحظه توجه شما را به این توضیحات جلب میکنم.
نکته اول این هست که این نامه در شرایطی برای
ابرقدرت شوروی فرستاده شد که این ابرقدرت در اوج اقتدار هست، رو در روی ابرقدرت غرب ایستاده. خبری از فروپاشی و خبری از پایان مکتب کمونیسم و تفکر کمونیسم نیست. اما نکته دوم این که قبل از نامه حضرت امام تقریبا یک سال قبل تغییراتی در شوروی شروع شده و آقای گورباچوف که رهبری شوروی رو به عهده گرفته، دکترین خودش رو در دو بخش توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی منتشر کرده که اون دکترین توسعه سیاسی ایشون به گلاسنوست معروف شد و توسعه اقتصادی به پروسریکا. و خب این یک تحولاتی و یک تغییراتی رو در روند 70 ساله اداره کشور شوروی سابق مطرح کرد. نکته بسیار مهم دیگری که اینجا هست، اقداماتی بود که در همین دوره بعد از انتشار این دکترین و تحولاتی که در کشور شوروی سابق و اقمار اونها رخ داد، از جمله بعضی از آزادی‌های سیاسی که داده شد، به خصوص این که به بعضی از کشورهای مسلمانی که در زیر مجموعه شوروی سابق قرار گرفته بودند، با گذشت بیش از 70 سال به اینها اجازه داده شد که مساجدشون رو باز کنند و از مأذنه مساجدشون صدای اذان منتشر بشه، و یک رگه‌هایی و یک نشانه‌هایی از اتفاقات و تحولاتی در شوروی سابق دیده می شد. اما همه اینها یک نگاه الهی و یک نگاهی می خواست که به تعبیر روایت شریف که المؤمن ینظر به نور الله، بتواند ببیند که بعد از این اتفاقات چه حوادث دیگری و حوادث بزرگتری قرار هست رقم بخوره. لذا حضرت امام وقتی که تصمیم به نوشتن این نامه و پیام می گیرند و این پیام رو ارسال می کنند، در این نامه می شود گفت که با این مقدماتی که عرض کردم، از یک طرف امام این حس رو دارند که آقای گورباچوف قرار است که منشأ یک سری اتفاقات و تغییرات بزرگی باشه و خواسته یا ناخواسته شاید خیری بر دست و زبان و قلم او جاری شده باشه. از طرف دیگر اتفاقاتی که رقم خورده، از جمله یک فضای بازی که برای مسلمان‌های زیر مجموعه کشور شوروی باز شده، امام به نوعی از این اقدام آقای گورباچوف خواستن تشکری بکنند که در متن نامه به این اشاره کردند. و نکته دیگر این که امام در این نامه آینده‌ای رو پیش بینی می‌کنند که این جزء عجایب و جزء حقیقتاً حرف‌های معجزگونه این نامه هست که در آینده اتفاقات بسیار بزرگی در شوروی و ابرقدرت شرق رقم خواهد خورد. و چهارمین و آخرین نکته مهم در اینجا این است که حضرت امام به عنوان یک رهبر الهی که مسئولیت خودش رو هدایت انسانها فراتر از حوزه جغرافیا می داند و یک چنین زمینه ای الان داره در یک بخش بزرگی از دنیا فراهم می شود، احساس تکلیف و وظیفه می کنند که به اون کشور و به مسئولان اون کشور تذکر بدهند، به صورت بسیار فنی و ظریف و دقیق بحث رو مطرح می کنند، توجیه می کنند و هدایت می کنند.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه پیام توحید رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 8:40 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم و بررسی خواهیم کرد پیام تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه به رهبر اتحاد جماهیر شوروی میخائیل گورباچوف را. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
انقلاب ما به هر کران میزند سلام، به خفتگان کی اسیر شب، سحر دمی دور رنج و غم به سر رسید.
صبح خیر عرض میکنم حضور شما مردم خوب و شریف، شنوندگان رادیو معارف. دعوت میکنم ازتون برای حدود 60 دقیقه از ثانیه‌های دیگر با همکاران خوبم در برنامه صبح روشن همراه باشید که به اخلاق اجتماعی میپردازه و این برنامه رو تا ساعت 10 خواهید شنید. رأس ساعت 10 اخبار معارفی رو لطفاً گوش کنید و بعد از اون